و منزویه.
چی کار میتونسته بکنه با روی کرده جدیدی این سالهای اخیر؟
ببینید شاید ما تا 10 سال پیش، حالا این که صرفا مختص حوزه سینما نیست، متاسفانه ما حتی در بازارهای جدیتر جهان مثلا در حوزه نشر هم عقبیم.
بله.
حالا سیاستهای دولت ها هر کدوم تغییراتی داشته، در واقع دولت 11 و 12 سیاست به گونه ای بود، در دولت 13 به گونه دیگر. در واقع حالا اینطور باید بگم که در دولت روحانی مثلا سیاست‌گذار فرهنگی بیشتر نگاهش رو به اروپا و آمریکا بود. حالا در بخش‌های مختلف طبیعتاً این تداومش میومد در حوزه فرهنگی و مثلا ما تعیین کردیم بیشتر در نمایشگاه‌های کتاب اروپا شرکت کنیم و سعی کردیم تو بازارهای اونجا حضور داشته باشیم و سعی کردیم در بازارهای سینمایی جشنواره‌های اروپایی حضور داشته باشیم. دولت 13 این دستفرمون رو تغییر داد و آورد به سمت منطقه. طبیعتاً تداومش در حوزه فرهنگ این بود که ما به جای سرمایه گذاری کردن روی بازارهای اروپایی در حوزه فرهنگ، حالا کتاب باشه، نشر باشه در واقع، یا سینما یا چیزهای دیگه، بیایم مثلا توی منطقه دنبال اینها بگردیم. طبیعتاً در کنارش وضعیت اقتصادی هم به گونه ای تحت فشار قرار داد، هم دولت رو هم مردم رو، که هر جفتش سخت شد. یعنی ما حتی در منطقه هم دیگه نمیتونیم انقدر حضور داشته باشیم. همونطور که دکتر شاه‌حسینی هم اشاره کردن، واقعا مسئله اقتصادی انقدر جدیه که خیلی با زمین بازی برای دیپلماسی دست کم تو حوزه فرهنگ باز نیست، به خصوص که اولویت تقریبا هیچ دولتی در ایران فرهنگ نبوده، حتی در حوزه سینما که به هر حال فکر میکنیم شاید سرمایه‌گذاری دولت‌ها جدی‌تر بوده.
دولت خاتمی تقریبا روی کرده فرهنگیش به لحاظ نشر
بله.
سینما بود.
البته خب جهان متفاوتی بود واقعا در دهه 70. حالا بگذاریم، بعد از دست کم بعد از دوره احمدنژاد که حالا من خودم دیگه به سن رای رسته بودم، پیگیر این چیزا بودیم دیگه، خیلی تحرکی در حوزه فرهنگ دیده نشد. بخشی از این انزوایی که اشاره کردین خودخواسته است متاسفانه، یعنی به موازات این که جهان ما رو کنار گذاشت. یه بخشی هم البته خب زبان فارسی، واقعیت رو باید گفت، زبان فارسی زبان محترم و دوست داشتنی و عزیز ماست، اما طبیعتاً در منطقه‌ای که زبان عربی و انگلیسی در، یعنی دو حوزه‌ای که ما باهاشون درگیر هستیم که زبان عربی، به هر حال کمی ما رو دور می‌کنه. بقیه کشورها برای مثلا کشورهای ترک زبان، آذری زبان، تمهیداتی برای عبور از این اتخاذ کردن. ترکیه 1 دهه پیش تقریبا شروع کرد و الان جزو بازارهای موفق منطقه در حوزه. یه مجموعه سیاست اولیش اینه که خب طبیعتاً وقتی شما بدنه تولید تجاری رو جدی میگیرین و بعد که سریال سازی اضافه شد و به سرعت ترکیه وارد سریال سازی شد، فیلم تجاری رو جدی میگیریم.
خب میخوایم برای زبان کاری کردن یا نه؟ خب ببینم زبان ترکیه، زبان ارائه محصولشون رو عوض که انگلیسی صحبت کردن؟
ترکیه اولوی، ولی بازاری رو که بتونه فیلم ترکیشو بفروشه پیدا کرد. کمان که فیلم های ترکی در کشورهای عربی به شدت دیده میشن. میدونید مازرشیت اولویت اول فیلم سیاست گذاریشون جدی گرفتن سینمای بدن است، تولیدات تجاریه. و خب ترکیه تو ما این کارو، ما از این هراس داریم.
اونا یه نگاهی به یه مارکت جهانی دارن. بله. و از اون طرف راه ورود مثلا نتفلیکس به ترکیه بازه.
درست.
شبکه فاکس اونجا کانال داره، یه شرایطی رو خود اونها دارن.
بله. حالا اینو من یه پرانتزی باز بکنم. خشت. بحث انزوا که متاسفانه در همه حوزه‌ها، ببینید ما اصلا روی کردمون اینه. من میخوام بگم حتی ما در حوزه خبر ما میهراسیم. بخش مهمی از این انزوا مال اینه که ما میترسیم از این که با جهان بیرون ارتباط بگیریم به علل مختلف. از همینجا این پرانتز رو باز بکنم که چرا باید سیاست‌های قضایی و امنیتی ما در برخورد با یک عنصر فرهنگی، با یک چهره فرهنگی، حالا به ظاهر فرهنگی، محتواش که کاری ندارم، به گونه ای باشه که اون فرد رو حریص‌تر به تولید زیرزمینی و حریص‌تر به عرضه تولید زیرزمینیش به نهادهای بین‌المللی بکنه. مایی که میدونیم در حوزه فرهنگی و در حوزه دیپلماسی منزوی شدیم، این سوال از خودمون بپرس، یعنی خود دستگاه فرهنگی و دستگاه در واقع امنیتی و قضایی باید از خودش بپرسه که پیوست رفتاری که داره با یک چهره فرهنگی میکنه چه تبعاتی برای جامعه ایران داره. ببینید شما بلافاصله، من نمیدونم حالا چقدر مطرح کردن اینا جا داره اینجا، ولی چرا باید بلافاصله بعد از جایزه قبلی برگرده فرد ایران و بازداشت بشه؟ چرا بلافاصله بعد از منتشر شدن خبر؟ اینا به نظرم بی تدبیریه. یعنی ما نیازی نداریم شخصی رو که ببینید، من فکر میکنم جشنواره کن به شدت دنبال روی طرح چهره از سمت دستگاه امنیت قضایی ماست، به خصوص الان که سیاست زده شده. یعنی دنبال کسانی میگردن که توی ایران فشار بیشتری رو تحمل میکنن برای اینکه در اونور آب اعتبار اینکه ما کسی رو تحویل گرفتیم که زحمت داشت. امسال که دیگه صراحتن هم گرتا گاویک اشاره کردن، گفتش که ما میخواستیم تقدیر کنیم از زحمتی که این منده خود کشیده. ببینید ما نباید واقعا ما نباید این کارو بکنیم. این سیاست باید تغییر کنه. ما داریم اشتباه میکنیم در حوزه فرهنگ و رفتارهای امنیتی قضایی ما به شدت در این موضوع تاثیرگذارن. چهره هایی رو مطرح میکنن که نباید. ببینید جشنواره کن یه موقعی چهره مثل مجید مجیدی برای چهره بالقوه تحویل گرفته شدن بود، یعنی مجید مجیدی که بالاخره نسبتی داره با گفتمان انقلاب اسلامی، با فضای مذهبی ایران، با اسلام. مجید مجیدی یک گزینه بالقوه اونجا بود. الان اصلا ما که میدونیم جشنواره که اصلا این گزینه بالقوه هم نیست اونجا، نه مجید مجیدی بسیار فرسنگ، من نمیدونم یعنی فرسنگ ها دورتر از فضایی که مجید. خب ببینید تو این فضا ما چرا انقدر اشتباه میکنیم؟ چرا انقدر فرهنگ برامون بی اهمیته؟ چرا انقدر تصویری که داریم از خودمون به بیرون مخابره میکنیم و از دیگران و از در واقع بازخوردهایی که از اونا میگیریم میاریم داخل، داریم به همه این تصویرها داریم ظلم میکنیم؟ یعنی ما فقط این کارو نکردیم که یک چهره رو فرستادیم بیرون از مملکت.
یعنی شما میگید به فرهنگ نگاه امنیتی داریم میکنیم به شکل
داریم اشتباه میکنیم. حتی اسم این نگاه امنیتی هم نیست. نگاه امنیتی اینجوری نیست. نگاه امنیتی انقدر کم هوش نیست. یعنی من بخوام سینماییشو بگم، یه زن اصلا فیلم جنایی و کاراگاهی ببینیم واقعا انقدر بی پیوست و انقدر بی محابا نیست. ما داریم به خودمون ظلم میکنیم، چون چهره ای که میره خارج، چون الان قطب نگاه جامعه ایران هم به اون طرفه. وقتی میبینن رسولوف اونجا جایزه گرفته، خب نمیگن سینما نداره که، میگن مثلا اپوزیسیون ایران چقدر سینما داره. به نظرم داریم اشتباه میکنیم.
آقای عظیمی، شما در این مورد موافق هستید با خانم ترکاشفند؟
والا نسبتاً، ولی خب من خواستم که از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه
بکنم. ما کمتر از 5 دقیقه زمان داریم، فقط اگه بتونید جمع‌بندی تونم در همین بازه انجام بدید ممنون میشم. سپاسگزارم.
و اون هم اینه که ما تولید طبیعی و ژنتیک توی سینما ایران نداره و وقتی نداریم.
صداتون همچنان دوباره بد شد، نابازه میشتم.
میگم تولید ژنتیک و تولید طبیعی از سینما ایران نداره و طبیعیه وقتی که این امکان وجود نداره سینما هم محلی از اعراب نداره. یعنی ما فیلم خوب داریم در سینما ایران، ولی سینما ایران که ماهو و سینمای ایران نداره.
بله.
خب و شما نگاه بکنین این موزه سینمای ایران رو وقتی که میریم داخلش پر از تندیس ها و جایزه هایی که از جشن ها و جشنواره های مختلف سینماگرای ایرانی گرفتن. این مطلقا به درد سینمای ایران نمیخوره این جایزه ها. یعنی چه جایزه هایی که مرحوم عباس کیارستمی گرفته، چه مثلا جایزه هایی که سینماگران به نام ایران گرفتن، مطلقا به کار ما نیومده. یعنی شما وقتی که جدول اکران رو در سینما ایران نگاه میکنی میبینی که آقا یا فیلم کمدی در صدره یا فیلم های تحت عنوان نامیمون اجتماعی الان دارن محچورانی میکنن توی این سینما و نه چرخه‌ای متفاوتی وجود داره، نه ژانر متفاوتی وجود داره و طبیعیه که این وضع وجود داره. و بخش بعدیش هم بازار سینمای ایرانه که باید در کشورهای همسو به نظرم تقویت بشه. کشورهایی مثل روسیه، چین، حتی هند و پاکستان میتونن بازار خوبی برای فیلمای ایرانی باشن، چون اینها نظر فرهنگی به ما نزدیکتر هستن، مخصوصا هند، چین، هند، روسیه و پاکستان، حتی کشورهای دور اطرافمون عراق، ترکیه. ما میتونیم سینمامون رو به این کشورها عرضه بکنیم، ما میتونیم فیلمامون رو به این کشورها عرضه بکنیم.
بسیار
ولی من نمیدونم که چه این اتفاق نمیفته متاسفانه. در رابطه با قضیه هم که مطرح فرمودن، من به نظرم وقتی یک سینماگر از کشورهای غربی میخواد که به صورت ضمنی به کشورش حمله بکنه، به طور مشخص آقای رتلوف رو میگم که در مصاحبه با وی‌آی‌پی به این قضیه به صورت ضمنی اشاره کرده بود، طبیعیه که حاکمیت هم با اینها مواجهه درستی نداشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای عظیمی. به دکتر خیلی درستی اشاره فرمودین و در واقع ما الزاماً آنچه که با برخوردی با هنرمند میشه، اگرچه که به کنش های اون بستگی به اون فرد بستگی داره، چقدر ملی گرایانه باشه، چقدر بر اساس منافع ملی باشه و چقدر مخالف با اون، اصلا منافع ملی رو هم بذاریم کنار، اصلا این نکته‌ای که شما گفتید خیلی به گمانم نکته با اهمیتیه، بسیار با اهمیت. اینکه من برای نمیدونم فرض رو میذاریم منافع شخصی، کاش حداقل این باشه، که نمیدونم این هم هست یا نه، بخوام مردم خودم رو، هموطن خودم رو بخوام مورد بیمهری این شکلی قرار بدم و بخوام که کشور متخاصمی به ما حمله بکنه، این خیلی اتفاق عجیب غریبی. ممنون و متشکرم از شما آقای عظیمی. خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید کیانوش عیاری کلی اذیت شد توی این سینما. همین آقای قاتمی‌کیا برای ساخت فیلم‌هاشون در یک برهه اذیت شدن، ولی هیچ کدوم خواهان این نبودن که اتفاق بدی برای مردم این کشور بیفته.
بله. درود بر شما.
قربان شما.
خیلی ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
خانم ترکاش، من از شما خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون و نکاتی که بیان کردید. همه آنچه که امشب صحبت کردیم درباره چه بحث سینمای امام رضایی که اشاره کردیم بهش، چه درباره جشنواره کن، دغدغه های یک طیف جدی از هموطنانمون هست، این که به یک سری از اعتقادات پرداخته بشود، ما این نیاز به در واقع حتی پژوهش عجیب غریبی نداره، اثبات کردیم که مردم معتقدی هستیم، بالا پایین داشتیم، بالا پایین داریم، اما اون اعتقاد همچنان فصل مشترکمون هست. از اون طرف وقتی که یک جشنواره با ابزار هنر میاد وارد میشه و میخواد ضد یک ملت عمل بکنه، قاعدتا باید دست کم کاری که میکنیم این باشه که بدونیم که داره چه اتفاقی برامون رخ میده. سعی کردیم در این باره به اتفاق شما گفتگو بکنیم. شب بسیار خوب و آرام رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تا هفته آینده به شرط بقا.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یک موقع است که یک کسی رازی رو به ما امانت میسپره. اون راز هم امانته. همیشه امانت پول نیست.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
یک موقع است که فردی ما رو به خونش دعوت میکنه. ما توی خونش شاید مسئله ای رو ببینیم. اون دیدنه امانته. یعنی نمیتونیم بریم همه جا جار بزنیم بگیم به فلانی تو خونش مثلا اینم داشت مثلا. خب به تو چه ربطی داره؟ اون به تو این اجازه رو داده وارد خونش بشی چون تو رو امانتدار فرض کرده. و اگر به زبون بیاری حق و نازه. این هر جا اون رازش رو، اون داستان رو بگی، تو در حقش خیانت کردی. خیلی از اتفاقاتی که میفته، خیلی از مسائل، خیلی از خاطراتی که من با یک فردی دارم، اونها امانت. من به این راحتی نمیتونم به عنوان خاطرات خودم بیان بکنم. به این راحتی نمیتونم هر چی که به ذهنم رسید بگم. به فرض نشستیم، حالا رفتیم توی مهمونی، طرف با مثلا همسرش و اینا هم نشسته، یا من شروع میکنم یه خاطره زمان مجردیمو تعریف کردن که شاید باعث دعوا بین اون زن و شوهر بشه که تو اینو چرا به من نگفته بودی. منم همینجوری بی‌محابا دارم برای خودم خاطره تعریف میکنم. یعنی انقدر بدون فکر حرف بزنم و انقدر بدون فکر عمل بکنم، هر اتفاقی که به واسطه این خرابکاری های من بیفته به نوعی حق و ناز کردن من خواهد بود که چرا من مواظب این رفتار، مواظب اون گفتار خودم نبودم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
یا اگر اجازه داده وارد حریم خونش بشی، مواظب چشمهات باش، چشمهات خیانت نکنه. خدای نکرده به نوامیس مردم چشم ناپاک نداشته باشی. این میاد جزو اون حق و ناز قرار میگیره. به تو اجازه حضور توی خونش داده چون تو رو آدم درستی فرض کرده. پس تو اون درست بودنه رو براش صحه بگذار. خیلی از این مسائل میتونه اتفاق بیفته. خیلی از این مسائل میتونه تو چارچوب حق و ناز قرار بگیره. اعتمادی که به ما میشه و اون میزان اعتمادی که ما برمیگردونی و اون جوابی که به اون اعتماد میدیم، اون میتونه خیلی خیلی توی این موضوع حق و ناز تأثیر گذار باشه. اینکه من چقدر جوابگوی حس اعتمادم، اینها میتونه یک معیار بسیار بسیار بزرگ حتی برای خودم باشه، از باب اینکه بفهمم چقدر در مقام انسانیت، در مقام تقوا جلو رفتم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.